الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و این کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و اثاروا الارض و امروها اکثر ما امروها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. همطور که عنایت داشتید در آیه 8 سوره روم، خداوند ما را متوجه یک حقیقت بزرگی فرمود و اون این که بفهمیم حادثه ها و حتی کل آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان و زمین هست یک دورانی دارد و حقیقت قضیه در جای دیگه است، که آخر آیه فرمود و اِنَّ کَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، که اکثر مردم متوجه نیستن که یک لقاء ربی در منظر و در انتهای حیاتشونه و نسبت به این کافرن، یعنی اون رو در پوشش بقیه کارها قرار میدن، بقیه کارها را بر اون ترجیح میدن و عملا اون رو در زندگی خودشون پوشش میدن، به پنهانی میبرن تا بقیه کارها ظاهر بشه. اونچه که تأکید شد و دوستان فرمودن یه مقدار دیگه باز ابهامات بحث برطرف بشه روی این الا بالحق و عجل مسماست، عرض کردم هرچه روی این عزیزان خودشون بعدن تمرکز و تفکر بفرمان در تحلیل حادثه ها خیلی خوبتر موفق میشن. چون اینجا میفرماد هرچه در این عالم هست، اون چه هست در آسمان ها و زمین و بین اینها، اینها هم حق است، که بحثا برگردیم به جلسه اول وقت عزیزان عنایت میفرماند که چرا اونجا تأکید میشد رو مثال های خاص. این که همه چیز حق است خیلی بصیرت میخواد، عموما نمیتونه کسی به این راحتی این حرف رو بزنه. میدونم کلی شبهه میذارن جلوش، من نمیخوام شبهه ها رو حالا ترک کنم، ولی بالاخره یه جور این شبهه ها را روبروش بیستیم که بتونیم این آیه را معنا کنیم. این آیه تفسیر همین شبهه ها حادثه هاست. بعدم فرمود البته این که میگیم حق است، نه حق مثل خود حضرت حق که عین پایداری است، این حق است به اعتبار اینکه در یه برهه‌ای یک مأموریت و مسئولیتی داره و تموم میشه. نه که من در یادداشت اینجور یادداشت کردم، وقتی متوجه شدیم هر چیزی دوره‌ای دارد و در زمانی خاص خود را می نمایاند و می رود ما متوجه روح زمانه می شویم که استناد کردن به فرمایش حضرت امیرالمومنین در نامه 31 که حضرت می فرماند که این اذا تغیرت سلطان تغیرت زمان خیلی حرف داره. به فرزندشو می فرماند شما اگه میخوای زمان عوض بشید این روح زمانه را با سلطان اون فکر حاکم اون طرز فکر حاکم باید بشناسی. خیلی ضعف است که آدم نفهمد روح زمانه چه خصوصیاتی داره. بنا نشد که وقتی میگیم روح زمان است حتما حالا باید ما بپذیریم حق است به معنای این که مأموریتی داره. جلسه اول عرض شد از این زاویه خب شیطان هم حق میشید اما نه اینکه ما بپذیریم. به قول استادای بزرگ یه قضا داریم یه مغزی. قضای الهی را پذیرفتن غیر این است که مغزی الهی را پذیرفتن. قضای الهی این است که فعلا باید مثلا دوران نابودی ابرقدرت هاست. فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه. مغزی خب این است که پس بالاخره خیلی این زندگی های اشرافی ما میره زیر سوال. خب بعضی موقع بین قضا و مغزی باید تفکیک بکنیم. گاهی قضای الهی است که آدم مریض بشه. مغزی این مریض شدن است. قضای الهی است که اگر پرخوری کردی مریض میشی. حالا که مریض شدیم مریضی که مغزی اون حکم است. ما نباید مغزی را بپذیریم. باید انشاءالله پرخوری نکنیم که مریض نشیم. اما بکشید خود نه این قضای الهی هست که پرخوری مریضت میکنه. یا ما قضای الهی را پذیرفتیم پس حالا هم که مریضیم مریضی را پذیرفتیم. این پذیرفتن مریضی به اعتبار قضا درست است نه به اعتبار مغزی درست است. این نگاه خیلی وسیع است. مرحوم جامی اصلا همین اومده است از یه زاویه شعر خیلی مشهوری داره. من یادداشت کردم میخونم میشه روش یه مقدار تفکر کرد. از این زاویه اون بحث میکنه که حقیقت را به هر دوری ظهوری است ز اسمی بر جهان افتاده نوری است. اون رفت تو زاویه نگاه اسما. اصلا بحث است که هر زمانی اقتضای یه اسمی است. خب مگه شما خودتون نمیگون که حضرت پروردگار اسماء متکثره داره ولله الاسماء الحسنا. خب حالا چه جلوه ای کرده است؟ مثال هی بیاریم شعر کامل میخونم انشاءالله. میگن این نجم الدین کبرا از عرفای بزرگ این وقتی که مغول حمله کرده بودن به افغانستان خب درو می کردن مغولا دستور داده بودن به سربازاشون که گربه هم نباید زنده باشه. یعنی تمام دستور از پاپ بود. اینا مأمور پاپ بودن در ونیز. اون شاهزاده ونیزی مارکوپولو مأمور شده بود که پیکر اسلام توسط خان مغول بشکنه. بنابراین مأموریت بود یه جنگ عادی نبود. باید خلاص میکردن جهان اسلامو به زعم خودشون. خب بعد درو خوب میکردن حالا کوچه پس کوچه های همین حرات ظاهرن هست. بعد یکی از این مؤمنین به این جناب آقای نجم الدین کبرا میگه آقا پس کوی خدا حالا میدونه آقای عارفه خدا همین جا. گفت پس چرا اینجور ما رو میکشن آخه ما مسلمونیم. گفته بود که خدا جلوه قناش وزیدن گرفته. میخواد بگه هیچ کدومت نه نمیخوام. گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خب اینم هست دیگه. اینم یه نگاهه. میگه خب نه اینجا موسیه که بگه حالا خدا دیگه وقت فایده نداره دیگه به درد نمیخوره دیگه. خدایی که لشگر مسلمون نداشته شده دیگه خدا نیست. نه میگه اتفاقا بوده همینو بگه که نه که البته مغولا خبر دادن که آقا جناب عالی تشریف بیارین بیرون چون ناش حیله‌گری می‌خواستن بکنن. گفته بود من با ملتی که زندگی می‌کنم با همین ملت هم می‌میرم و خب کشتندشون همشون. منظورم از زمینه که آدم بفهمه گاهی صحنه حکم چه لطف و قهر الهی را داره. جناب جامی همین هم میگه حقیقت را به هر دوری ظهوری است ز اسمی، یعنی همون اسماء اله، اسم غنای مرتبه جلوه میکنه، اسم نمیدونم رحمان جلوه میکنه، جلوات متفاوتی داره. ز اسمی بر جهان افتاده نوری است، اگر عالم به یک دست دور ماندی بسا انوار کان مستور ماندی. حرف خیلی خوبیه، یعنی خب بالاخره یه اسمی باید بره تا یه اسمی دیگه بیاد، یه لطفی باید بره تا یه لطفی دیگه بیاد. میگه خب همین اسم باید بیاد. بعد مثالش کامل میکنه، گر از گردون نگردد نور خور، یعنی خورشید گم نگیرد رونقی، نگیرد رونقی بازار انجم. بالاخره این ستاران باید بدرخشن یا ندرخشن؟ اگر خورشید همش تو صحنه بیاد که دیگه این ستارا نمیدرخشن. جالبم هست که اسلام به عنوان نور اسم الله، ببینید که آخرین اسم است که تمام اسما جلوه خودشون رو کرده باشن. پیامبر خدا فرمودن که خدا به من گفته است که قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله، یعنی هیچ پیغمبری به الله دعوت نمیکنه به معنای الله جامعه اسما، هر پیامبری مظهر اسمی است. بعد جامعی ترین اسم خب در آخرین منزل ظاهر میشه، میگه گر از گردون نگردد نور خور گم، نگیرد نونقی بازار انجم، زمستان از چمن بارر نبندد، ز تأثیر بهاران گل نخندد. بالاخره باید برد این زمستانی بره تا بهاری بیاد. این دور داشتن عالم رو نگاه خوبی است که عرض کردم اون جلسه دقت‌های خوبی میشه تو قرآن از این جهت کرد. ادامهش اینه، چو آدم رخت از این محراب گه بس، به جایش شیس در محراب بنشست، شیس پیامبر جانشین. پس نتیجه میخواد ایشون بگیره که همین طور است. این هوشیاری اونجایی که من بحثا دلم میخواست باز تبیین بشه، این هوشیاری این که آدم بفهمه خوب حالا اقتضای چیه است. حضرت امام رحمت الله علیه خب دیدین این خیلی هوشیاری میخواد. آخه وقتی دارن میگن که به گورباچوف که استخوان‌های مکتب مارکسیست خورد شده است و باید آن را در موزه ها سراغ گرفت، که گورباچوف داره تجدید حیات مارکسیسم میکنه. این پروستروکای گورباچوف از نام یادشون نرفته، یعنی همه میگفتن که یک تجدید حیات بزرگی است. اصلا انشاءالله خودتون حساسین که این گورباچوف را از کی تربیت کردن. این یه آدم نابغه است، از دبستان زیر نظرش داشته حزب مرکزی. به عنوان عالی ترین شخصیتی که نبوغ خاص داره در میاد آینده جهان مارکسیسم رو به اوج میرسونه. من خودم تعجب کردم که چطوری رو این برنامه ریزی کردن. بعد اومد تو صحنه در اوج این که باید مارکسیسم آخرین قدمهای کامل شدن خودش رو برداره، گفت سوار چون که به منزل رسد پیاده شود. خلاصه یهو سقوط کرد، همه مونده بودن چطور. حتما میدونی که چندین از نماینده های اون مجلسشون خودکشی کردن، یعنی معنی نمیداد. این فهمیدن این یک قاعده است و سوال که کرده بودن همین بود. سوال این بود که چگونه روح زمان را بشناسیم. من یادداشت دارم میخونم. لازمه یک کشف روح زمان آمادگی روحی جهت القاءات الهامات ربوبی است. من یه خود بازش میکنم و شرح هم میدم، یعنی متن میخونم. ببینید شما الان معتقد به خدایید، خب این لازمه اعتقاد به خدای که استدلال و درس کلام و فلسفه نیست. نه آقا، باید در منظر خودتون نور خدا را حس کنی تا اینا بگن خدا پرستی، برای همینم نماز میخونی. یعنی لازمه این که خدا شناس بشیم اینه که خودمونا در معرض حضرت رب العالمین بگذاریم، نظر کنیم تا نظر کند. که شنیدین اون روایت مشهور افضل العباد انتظار الفرج. این انتظار الفرج یکی از مصداقای مطلقش طلوع و ظهور وجود مقدس حضرت صاحب است. ولی رو هم رفته یعنی منتظر باشید یه خبرایی در این عالم است. اصطلاح امروزش آقای هایدگر تحت عنوان روح آمادگر میگه، اونم خوب فکر کرده، یعنی این که آدم بتونه بفهمد یه خبرای جدیدی باید بشه. خب شما این بعضیا به خوبی متوجه بودن که زمانه زمانه یک چیز جدید است به نام انقلاب اسلامی. شما قبل از انقلاب یه دیگه اینا متوجه بودن. خود امام جملاتشون اگه نگاه کنین میبینین که منتظر یه خبری هست. واقعا مثلا مصاحبای پاریس امام هیچ مسئله روشن نیست اما یه انتظار بزرگ هست. بعد اون شد که شد. منظور که این را که آدم بتونه زمانه را یه جوری درک کند که تشخیصی بالاتر از تشخیص روزمرگی ها بخواد داشته باشد، این یه خود کار میبره. مثالی که باز میتونم بزنم تو جمله همین مصاحبه اخیر آقای رئیس جمهور یه جمله خیلی پخته ای بود. جمله این بود که اولا دوران تمدن ها میگذره، تعبیر خودشو این بود، تمدن ها دورانی داره. بعد فرمودن که به عنوان یک آدم عالم من دارم نظر ایشونو میگم، نه به عنوان یک شخصیت اجرایی سیاسی، نه صاحب نظرشون منده میبینم. بعد نکته دوم این بود که شرایط مارکسیسم، ببخشید لیبرال دموکراسی، شرایطی است که دارد خودش نشون میده که به انتهاش رسیده است. یک بعد تعبیر ایشون بود تمدنی که با زور میخواد خودش بر بشریت تحمیل کند، این نشون میده که این تمدن تمام شده است. اینا ساده نگذرین، از یه نگاه نظری نگاه کنین. خب حالا چه این زاویه بحث باز باشد یا نباشد، نگاه کلی خودمون، یعنی که آیا الان وقتش است که ما ببینیم تمدن مدرنیته به دلایلی که خود قرآن کمک میکنه سقوط داره میکنه، یا وقتی سقوط کرد ببینیم سقوط میکنه؟ کیا بودن که مزه انقلاب اسلامی را چشیدند و ول نمیکنن؟ خواهش میکنم به این مثال من دقت بفرما. ببینید اونایی که طلوع انقلاب اسلامی رو قبل از اینکه شاه بره دیدند و به عنوان یک نور الهی باش انس گرفتن و زندگیشون رو در سیطره و حیطه‌ای وسیع‌تر از واقعه سقوط شاه با اون سنت گره زدن. خود دیدین اینا انقلاب الان یه جور دیگه خوب می‌بینن. بعدم طبیعی میدونن که باید شاوره، طبیعی میدونن که انقلاب میره جلو، طبیعی میدونن که مقابله های عجیب و غریبی باید بهش بشه. چرا؟ چون ظلماتی که میخواد روبروی یک طلوع نور واسه حتمی از این قضیه، یا بهتر بگم نوری که میخواد نفی یک ظلمات دوران بکنه حتما باید با اون ظلمات درگیر بشید، که حالا آیه قرآن هم کمک میکنه که این مسئله روشن‌تر بشه. خب اونا رو ببینین، اونا اولا مزه این که دست و بازوشون رو در راستای اجرای اون سنت بزرگ نفی ظلمات دوران از طریق سقوط شاه به خرج دادن، این مزه رو هنوز قلبشون داره. یعنی یه چیزی فوق این که شاه رفت. من باز مثال بزنم، مثلا تو قرآن دارین به پیغمبر خدا فرماد ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، پیغمبر او وقتی که تو نیزه زدیش و کشتی دشمن را تو نکشتی، خدا کش. ولی میگه از رمید، عجیبه. تو مؤمنین میگه که فلم تقتلوه ولیکن الله قتله، شما نکشتید، خدا کش. اما به پیغمبر اینه نمیگه، میگه ما رمیت از رمیت، از رمیت خیلی حرفه. او وقتی که تو نیزه زدی نیزه نزدی به مسلمانای کنار پیامبر، دیگه این دوم میشه نمیگه او وقتی که شما کشتید شما نکشتید، میگه نه اصلا شما نکشتید. اینا اون دوم میشه عرض نمیکنم. یعنی فرمان عرفای بزرگ اهل تفسیر که این بالاترین، این آیه بالاترین مدح پیامبر است. چرا؟ برای اینکه اومده است در عین اینکه توحید الهی را مطرح میکنه، فنای نبی الله را در اجرای سنت توحید الهی به رسمیت شناخته.
یه وقت دست میگه آقا نه هر برگی که از درخت بیفته به اذن الله است، اما یه وقت میگه که اون برگی که از درخت ما میخواستیم بندازیم آتو انداختیم، ما انداختیم. یعنی تو اینجا کجای؟ تو به عنوان یک اراده‌ای که محو اراده ما، نقش اجرای اراده ما را برات به رسمیت میشناسی، از رمیت داره. اینجاست که مثال انقلاب اسلامی رو داشته باشید. این مزده از رمیت که به حضرت میگه خیلی کار ازش میاد، یعنی آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. یعنی انسان در یک جریانی به وسعت جوی بشه، انسان در یه جریانی به وسعت اراده پروردگارش بشه. این هرچی حس میکنه خودش چی حس میکنه؟ تمام اراده پروردگار. این خیلی عالیه این سیر. اینجاست که آدم بشینه، حالا عرض میکنم بشینه بینه که خب واقعا چطوری خدا قلبش را متذکر روح زمانه میکنه. این یک، وقتی اینا متوجه شد اون وقت خودش را محو اراده پروردگار کرد، این دیگه یه مقامی است براش. من برای یه کمک به بحثم دو تا روایت آوردم، مشهورم از روایت ها میشناسید، یکی از رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت میفرمان ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. میفرماد ای مردم در روزگارتون، در هر دوره از روزگارتون نفحاتی هست. نفحه داریم ما، نفخه. نفخه همون با نفحه فرق نمیکنه، نفحه ظریف تر است، یعنی یک نسیم ظریفی که تو کتاب تاریخ و جغرافیا و نمیدونم تو بحثای سیاسی و تحلیلای سیاسی گیر نمیاری، یه نوریز فوق اینا. به دوستان عرض کردم یه وقت هایدگر کلی فکر میکنه، کلی کتاب میخونه، عمیقا فیلسوفی میکنه، متوجه میشید که جهان غرب سقوطش شروع شده. حضرت امام رحمت الله علیه هیچ کدوم این کار رو نمی کنه، یه قلب نورانی داره میده دست خدا. اشراقی که به حضرت امام رسید، این آقای دکتر فردید میگه شاگرد هایدگره، میگه ای کاش هایدگر زنده بود تا تمام فهم و آرزوش رو در انقلاب اسلامی نشونش میداده. یعنی امام چطور اینا رو به دست آورد؟ این که میفهمه که چه خبر دنیا. این دیگه اون نفیه الهی است که انسان الهی میتونه درک کنه. پس اول روشن بشه این یه روایت از امیرالمومنین است. باز این روایت دومی هم از پیامبر، یعنی ظاهرا هم پیامبر نقل کردن هم حضرت امیرالمومنین علیهم السلام. فإن لله تعالی نفحات من رحمته یصیب بها من یشاء من عباده. میفرمان برای خدای نفحاتی هست از رسل رحمت، یصیب و به ها من یشاء و من عباده، به هر کدوم از بندگانش که شایسته است میده. خب اینجا من یشاء که داشته باشید یعنی باید شایستگی داشته باشید. پس اون سوال رو به نظرم میتونیم جواب بدیم که یکی بگه که آقا خب چطوری ما متوجه روح زمانه بشیم؟ خب دو تا چیز میخواد، یکی انتظار و توجه، دوم تسکیه. این قلبش اینه، شما چطوری میپذیرید خدا را که لطف به شما بکنه؟ یکی اعتقاد به وجود خدا و یکی هم آمادگی برای لطف خودش. اگر معتقدیم که اسماء الهیه جاریان در عالم، هر زمانی جلوه خاصی داره، در عین جامعیت جلوه خاصی داره، خب میفرماد که آقا نفحاتی در این عالم هست. شما چرا به این قضیه نگاه نمی کنید؟ انتظار الفرج یعنی چی؟ یعنی چرا نگاه به فرج نمی کنید؟ شما انشاءالله یکی از کارهایی که به نظرم خوبه عزیزان انجام بدن اصلا داریم، مؤمن نیست که از این کار نکنه. باید رو مسئله انتظار فرج به این معنا که معتقد باشین خیلی چیزها را باید با انتظار از عالم غیب بکشونین پا، یعنی نازلش کنی.
خدا انتظار داره از ما که انتظار داشته باشیم از خدا تا مسائل حل کنه. ما گاهی مثلا خود جنگ، یعنی واقعا بنده نظرم است با همه این چیزها انتظاری بود که حضرت امام می کشیدن تا خداوند یه جوری لطفشا بکنه. دیدین دم که کرد. من بارها تکرار کردم نمونه هست که از دن میبینم. یعنی چی باورش اومد که ما مسئله اسرامون آزاد بشه؟ چی طوری هر چه فکر میکرده همه راه ها قفل بود، همه راه ها قفل. یه مرتبه انتظاری بود که بچه ها خداشون میگن ما فقط امیدوار بودیم که خدا حل میکنید. عجیبم امیدوار بودیم. خب این امیدواری حل کرد. حالا به دل صدام افتاد. حالا اونم خود چه حسابایی تو کار بود که برد کویتا بگیره، برای اینکه کویتا بگیره اسیرا ما رو آزاد کرد. قصه آزادی اسیرا ما بود، اونا دیگه خدا میخواست اینجوری ما را مسئلمون رو حل کنه. این نمونه است. اونجا که روایت میگه آقا جون باید به همچی چیزی که نفحاتی در عالم هست اینا میوزه. مولوی قشنگ اینا شعرش کرده، میگه گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام میآرد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در رو باید این چنین نفحات را، نفحه آمد شما رو دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر رسد آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. یعنی تلاش کن. چرا به این اعتقاد نیستی که نفحات الهیه هست میاد؟ گاهی تو زندگی ها ببینی گاهی خانواده بحرانیست، با اینکه بحرانیست اصلا اعتقاد ندارید که آقا یه خورده صبر تا نفحه‌ای بیاد و مسائل حل شد. اون چنان زوایای زندگی تغییر میکند و جهتها مشخص میشد و قفلها باز میشد و بنبست ها میشکافد که اصلا باور نمیکنه. آخه نه همچی اعتقادی نداریم. خب در نتیجه از این رحمت الهی هم استفاده نمیکنیم. پس جمع بحث این شد که ما تو این آیه اگه ازمون بپرسن که خب آقا ما چطوری بفهمیم دوران چه دورانی، هیچی اعتقاد داشته باش که نفحات الهیه میاد و شعور فهم دورانها را به ما میده. بله یه وقت هست که آدم خودش، حالا این جمله را دقت کنیم، بعضیا اهل وقتن، وقت امیرالمومنین میفرمان این وقت یه غیر اون وقت و زمان است، اهل وقتن. بعضیا اهل وقتن، یعنی اهل کشف دوران. بعضیا با سلوک خودشون هم وقت با اهل وقت میشن. خود حضرت امام دیدین که صاحب وقت بود، به پیرو صاحب زمان صلوات الله علیه و آله. خود همین واژه صاحب العهد، صاحب الزمان، وقت و زمان خیلی تعبیر عالمانه‌ایه. خب اینو داشته باشین. یه عده دیگه هم پس حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان صاحب وقت زمانه یک اشراقاتی داشتن که دنیا چه خبر است. به گورباچوف اونجور نامه نوشتن، فرمودن قرن نابودی ابرقدرت هاست، فرمودن حتما نظام اسلامی باید ابرقدرت بشه در دنیا تا بتونه حقش رو بگیره. یعنی این یه کشف زمانه است. بر همین هم گاهی بچه ها تعجب میکنم، میگم آخه چی تو میشه اون چه که امام میگه دائم داره میشه. این روح زمانه رو شناختن، این یه وقت خاص میخواد، یه احوال خاص و یه بهش میگن این وقت. میدونین که باید انسان از زمان گذشته و آینده آزاد بشه، صاحب وقت بشه تا آزاد از حادثه ها اون حقیقت جاری در عالم رو ببینه. ادعی به این عنایت بفرمان با همین روحیه متوجه روح زمانه بودن صاحب وقت میشن در کنار صاحب وقتی اون بستا صاحب اصلی. اینان که میبینید خیلی عجیب زبان امام را میفهمیدن، یعنی در واقع با امام صاحب وقت بودن. ما تو شهدا داشتیم، تو بعضی از بزرگان داشتیم، بعضی بزرگان نه،
اصلا نمیتونستن صاحب اشراقی باشن در حد اشراق امام، اما اونقدر نجابت داشتم که تبعیت کردند. پس آدم یا خودش صاحب وقت میشه که صاحب وقت اصلی مثلا بگیره حضرت امام، بعد میفهمد روح امام را، عجیبم میفهمد. حالا این مثال تو مثال میارم اینا برای اینکه موضوع روشن بشه. حتما میدونید که ابازر دو سه روز خدمت پیامبر بود دفعه اول، دو سه روز کتک سیرم خورد توی مکه و بعد دیگه پیغمبر فرداد باقا برو هوا قفار با نسا اینجا. یه آدم عجیب و غریبی است ابازر رحمت الله علیه. بعد جالب است که در قفار از پیامبرم دوره، با همون شور ابازری با همون اطلاعات کم اون چنان اشراقات نبی اکرم رو میفهمه که تمام مردم قفار رو مسلمان کرد. همینجا یه مثال باز تو مثال با همون روحا، در روایت داریم که وقتی که لشکریان حضرت صاحب الامر در اقصا نقاط عالم حرکت میکنن، بعد بهشون میگن که خودتون قضاوت کنید و اجتهاد کنید، بعد میگن اگه موندین کف دستتون رو نگاه کنین، هر چی دین قضاوت کنید. حالا بحثش عجیبه با، یعنی زمانه طوری میشه که انکشافاتی که مبناش حضرت صاحب الامر است از این طریقه منتقل میشه. اینا کیان؟ یعنی همون 313 تان دا که در افق اشراق امامشون متذکر میشن، نه هر کسی بتونه این کارو بکنه. اینا همش برای این یه نکته بود که پس یا باید آدم با تسکیه و با دقت و با صفا متوجه وقت و زمانه بشه. حالا نمیشه لاقل به این مسئله معتقد باشد، اهل وقت، اهل شناخت روح زمانه را دنبال کنه، نتیجه بگیره. وگرنه چی میشه؟ وگرنه همینطور که میبینید روبروی اسلام وامیسند، روبروی انقلاب وامیسند، مذهبی هم هستند روبروی انقلاب هم وامیسند. اینا هم که خودتون نگاه کنین، من استثناء قائل نیستم، تمام اینایی که روبروی انقلاب واسنن به مدرنیته اصالت دادند. باز من یخت حرفمو وسیع تر میکنم، اونایی که روبروی انقلاب واسنن و اونایی که در ضمن احترام به امام برا خودشونم حرف دارن، اگه دقت کنید هر دوشون اصالت برای انقلاب، برای مدرنیته قائلن. حالا عکسش نگاه کنید، مقام معظم رهبری یا امثال ایشون حرفشون است که اصلا اعتباری ما برای کل جهان غرب قائل نیستیم. این از چه زاویه دارم؟ یعنی تو پتانکاشونا قدر نمیبینن یا نه جایگاه تاریخشون را طوری میبینن که دورانش داره میره، دست و پام بزنن فایده نداره. این مختصر یه صلوات بفرستید. آیه بعدی را من بحثش تکرار نمی کنم، بحثش اینست که آقا میخواید نمونه این که دورانهای انسانهایی که نتونستن درست امتحان بدن را بشناسی؟ ببینید خب تاریخا نگاه کنید، اینها دوران حضرت موسی علیه السلام بود، مثلا فرعون نتونست تشخیص بده، خب ساقط شد. چقدر قشنگه آیه، اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه. نگاه کن اینا که زورشون زیاد بود، توانایی حفظ خودشون رو از نظر قوای ظاهری و فیزیکی که داشتن، اون چه هم که یک تمدن از نظر ظاهری نگه می‌داره که اینا داشتن. اینا روح زمانه رو که نبی الله میاره با اسم خاص خودش نفهمیدن، رو به روی پیامبر واسدن. این که بعضی دوستان فرمودن که شما وقتی مثلا میگوی محمد علی فروغی روح زمانه رو نفهمی، گویا مثلا خیلی بدی نکرده. چرا؟ تمام جنایت ها که به وسیله جنایت کارا صورت میگیره برای اینه که نمیفهمن الان روح زمان روح این نبی الله هست. همیشه انبیاء الهی اومدن زمانه را مدیریت کنن به نور الهی. اینا نتونستن، یعنی به جهت گناهاشون، به جهت حب دنیا، به جهت هوس‌ها، به جهت معارف غلط نتونستن زمانه رو تشخیص دن. میگن خودتون نمی‌بینید؟ خیلی عجیبه. هنوز که هنوز بعضی از این وزرای زمان محمد رضا خان تو مصاحبهاشون میگن ما هنوز ساکامونو وا نکرده، منتظریم که انقلاب اسلامی سقوط کنه بیا. خب شما میفهمید اصلا این ما کار نداریم، مثلا چقدر باید آدم بی شعور باشه. همین اخیراً اون هفته تو همین روزنامه اونم گاردین اینا نوشته بود که ما به ملت خودمون نسبت به انقلاب اسلامی دروغ گفتیم. خب حالا یه خورده مثلا دیدن دیگه جوری، این هم خودش یه میخوان یه نقشه بکشن، اون جنس مدرنیته، جنس خباست و ظلمات است. اینا یقین بدونین حالا آیه کمک میکنه که ببینیم منظورمون از این حرف چیه. اما این که خب حالا این یعنی چه این جمله؟ یعنی سقوط کلی برنامه های 30 ساله. خب اینا شما ساده نگیرین، این یعنی این تمدن از تعادل افتاده است. مثل یه مسی است که یخته به این دیوار میخوره، یخته به این دیوار میخوره، این که راه پیدا نمیکنه، مسه، گم کرده از خودشا. این مسئله که آدم بتونه بفهمد که زمان چه زمانیه است، این یه شعور الهی میخواد. دائما باید نگاه توحیدیش در صحنه باشه. میفرماد که شما به چی نگاه کردین تا گفتین این تمدن ها سقوط نمیکنن؟ به چی؟ به اشد منهم قوه، زور بازوشون، آثار الارض، این که میتونن تحولی تغییراتی در زمین ایجاد کنن، امروها اکثر مما امروها، به اینا نگاه کردین؟ اینا هیچ کدوم عامل بقا و سعادت و ثمردهی یک تمدن نیست. مشکلشون کجا بود؟ وجاعت هم رسول هم بالبینات، پیامبرشون رو نفهمیدن. فما کان الله لیظلمه هم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. اینا رو خدا بهشون ظلم نکرد، چون نفهمیدن زمانه را، روح زمانه را، خب بهشون ظلم شد. آیه 10 رو دلمون میخواد یه خود عزیزان عنایت بفرمایید. اینا مقدمه بود برای آیه 10. آیه 10 میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. جمله علامه طباطبایی رو میخونم. پس سوء العذاب سرانجام کسانی است که، مختصرش کردم، که عمل بد مرتکب شدند و غیر آن سرانجامی نداشتند، زیرا آیات الهی را تکذیب و آن را استهزا می‌کردند. پس در واقع داره یه جنبندی میکنه تا نتیجه بگیره. میگه آقا عاقبت اونایی که دو جمله رو ببینید، اساء و سوء یعنی عمل و سوء، اساءو در تقدیره، یعنی به اصطلاح میگم عاقبت مفتوح شده، خبر کانس و اینا، یعنی اینا اینجوری بود خصوصیاتشون که عمل سو انجام دادن. ببینید کلی گفته است. حالا عمل سو چیه؟ نشناختن نبی الله در صحنه معادلات جامعه و فردیات و تربیت و آموزش و اقتصاد اینا نشناختن. یعنی همین که نبی الله رو نپذیرفتن، اینا به عمل زشت دست دادن. خب نتیجهش چی شد؟ سوء عاقبتشون بد شد. تعبیر خیلی اجمالی است. اصطلاحا همون میگم، ما خودمون میگم چی؟ میگم عاقبت سوء پیدا کردن. در یه خطبه مفصل پیامبر خدا عرض میفرماند که این عاقبت سوء ریشش کجاست. اینجا کلیش هم میفرماند، میگه آقا مسئله از این قرار است، اگر آدم نفهمد که الان نفحه الهیه چه اقتضایی میکنه، حتما به عمل بد دست میزند و عاقبتش چی میشه؟ بد میشه. بعد میفرماند خب حالا چه شد که به این پوچی و بی ثمری و بدی رستن؟ ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. اینا آیات الهی را تکذیب کرده. اینا وسعتش بدین، یعنی انتظار قرآن است که وقتی میگه آیات الهی را تکذیب کردن، یعنی خود پیروزی 313 نفر بر یه لشکر 1000 نفری آیات الهی نیست؟ چرا نفهمیدن؟
این یه بیشعوری وسیعی. آخه اینا که دیدن 313 نفر با این تعداد، با یه اسب، با یه شمشیر و نصفی، بقیه چوب پا بره نه و نمیدونم بی سواره، همه اونا این همه تجهیزات، آقا معادله برگشت. خب اینا باید میفهمیدن که یه ارادهی فوق اراده اینا در صحنه است. گاهی به ما نصیحت میکنن، میگن که تو اگه یه کاری هم میکنی میبینی نمیشه، تو در حد وظیفه انجام بده ولی اصرار نداشته باش. از کجا که یه ارادهی فوق اون چه تو میخوای میخواد کاری دیگه بکنه. خب اینا یه نمونه، نمونه هایی که این فرمایشات مقام معظم رهبری انصافا خیلی دقیقه. ایشون میفرماید آقا چرا نمیبینید این دوران اخیر هر چه آمریکا اراده کرده است که انجام بدید عکسش شده است. خب خیلی آدم ها بیدار میکنه، آقا یه اراده ای فوق اراده ای ابرقدرت در صحنه است. ساده ترینش انقلاب اسلامی ما. ببین از روز اول جمله این جملهشون بود که ما نمیگذاریم که اینها ادامه بدن حکومتشون. خب با جملات مختلف، خب دیگه نشون. بعد گفتن نمیذاریم این جنگ مثلا ایران پیروز بشه، بخواید نخواید. خب اینجور شد دیگه. یعنی این که میفرماد نف هست، یعنی یه فشنگ نیست که بیاد بخوره تو کله صدام. نف هست یه چیز ظریفی است که باید لابلای حادثه ها ببینی. خب دیدی یا نه؟ آخه بابا این صدام با این گردن کلفتیش اونور بود، ما این ور. خب چرا همچی شد در به در؟ اول که به اون چند ماه تو اون بیخوله و بعدش هم کشتندش رفت. آخه چطوری اون حضور حق را باید دادن ببینه؟ چه در صحنه های تاریخی؟ خب شما ببینید دیگه، اینکه کم حرف نیست که تو افغانستانش، تو عراقش، تو لبنانش عجیبه. یعنی اراده دیگه ای در صحنه است. این که آدم حوصله کنه، ببینید اگه بچه های حماس یه خورده از این فکر را نمی کرده. خب سه تا گذرگاه که دست اسرائیل است، یک شم که دست مصر است، از اسرائیل بدتر. خب میگه آقا دیگه پس والسلام تسلیم، آقا غلط کردیم، کاری که محمود عباس کرد. یه چیزی دیگه میبینه، میداند که حتما یا حسنی مبارک یا مصر مجبورند که اراده اینها رو بپذیرن. این یه علت شما از کردم فرق حماس با بقیه این است که اینا هم بچه های قرآنی متدینن، راست خودشون هم، راست خودشون. شما خودتون تو انقلاب اسلام ببینیم، شما جریان هسته‌ای ما رو ببینید، نم چقدر عزیزان در جریان. روزی که ما مجبور شدیم، تاش براتون بگم، مجبور شدیم توسط رئیس جمهور محترم آقای خاتمی، مجبور شدیم بیایم بگم آقا بله ما داریم، چون دیگه لو رفت. یعنی اگه نمدیم بگم از اون بعد، چون ما با اصلاح امضا کرده بودیم پادمانا، مجبوریم خلاصه دیگه جرم میشد، باید بریم دادگاه. خب بعد اینقدر امید داشتن، اینقدر این بوشهینا و اسرائیل امید داشتن که با این نقطه ضعفی که از ما گرفتن به قول خودشون دیگه ما رو خلاص کنن. ولی از نظر ما که نقطه ضعف نبوده، ما یه وظیفه الهیه بودست انجام دادیم. دیدیم که خب واقعا بعضی مسئولامون خب ترسیدن، اونقدر ترسیدن که کوتاه اومدن. در عرض کردم وقتی آقای همین رئیس جمهور قبلی روسیه، آقای پوتین با آقای روحانی مصاحبه کرده بود بعد از دو سه سال، جملش این بود که ما معجزه دیدیم تو این قضیه گذر شما از این حادثه‌ای که براتون ایجاد کردن. پوتین میدونست چه نقشه‌ای برای ما کشیدن. حالا ما چی میدونستیم؟ هیچی، ما یه وظیفه انجام دادیم. حوصله، اگه بهتر حوصله کرده بودیم بهترم نتیجه میگرفتیم. یعنی این که آدم بفهمه که نه، آیات الهیه در صحنه است و خودش میده راهکارو به آدم، میگه نه اینا عکسش. اینا چرا جلو پیامبر واسدن؟ چرا الان یه ادعی به پیام نورانی که اسلام بناس معادلات جهان رو به هم بزنه ساده میگذرن؟ اینا حضور حق را نمیشناسن. با چی؟ کذبو به آیات الله. خب حالا کار میبره، ولی فکر میکنم عزیزان خودشون حساسن رو قضیه. بعد یه جمله میگه که تکلیف ما هم روشن کنه، این لیبرال بازی‌ها رو دست برداریم. میگه چی؟ و کانو بهای از تحصیل. اینا نه تنها میگن انقلاب اسلامی چیزی نیست دیگه، یهو شد آخه یه ملت هیچی، یه رژیم سراپا مسلح. چند روز قبلش، 10-20 روز قبلش کارتر اومد اینجا، تو زمستون بود، میگه انقلاب اسلامی ما تو زمستون، کارتر تو زمستون اومد اینجا، رفتن نشستن تو جزیره کیش مشروب خوردن، جملهش این بود که البته ما شاهنشاه آریامهر را اینجا مرکز ثبات خاورمیانه میدانیم و ازشون پشتیبانی کامل میکنیم. خب بفرمایید بکنین. با چرا رفت؟ معلومه. پس ببینید این اول مشخص بشه که اینها فقط انکار دین نمی کنن، حتما سر ستیز با دین دارند. این میگه که دو تا خصوصیات، خصوصیات جریانی است که مقابل دین است، سادگی که امثال نهضت آزادی اینا میکنن و بعضی روشن فکرای ما، اینه که فکر میکنن که میشه دل کفر را به دست آورد. دو تا بحثه با، یه وقت بحث تشنج زدایی خیلی کار منطقیه، یعنی یه وقت بنا نیست که ما درگیر بشیم بهونه دست کفر بدیم، اما یه وقت نیست که امید داریم که کفرم یه خورده لطف کنن، خلاصه یه مقداری ما را اذیت نکنن. این حماقته. آیه این اجازه نمیده. میگه دو تا خصوصیات اینا داشتند که ما نابودشون کردیم. ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. خب تو جنبندی گفتیم این یه جنبندی است که حالا میخواد یه نتیجه فوق العاده بگه. اگه با حرف ما این آیه 11 نتیجه داد، حرف ما درست بوده است. اگه این نتیجه رو نداد یک شام به درد نمیخوره. میگه حالا این نتیجه را، الله یبدع الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. میگه همه این حرفا رو بذار کنار، ببین به این نتیجه میرسی تو این معادلات، در این که عالم دورانی داره، میاد و میره، هیچ کس نمیتونه اون اراده الهیه را مقابلش بیسه، این که تاریخ ها ببین، صحنه های تاریخ را ببین، این که سرنوشت انسان‌ها رو ببین، آیا میتونی به این نتیجه برسی که الله یبدع الخلق، خدا شروع کرده از خلقتا، پس در اختیار خودش است، خودش میتونه برگردونه، خودش هر جریانی را ایجاد میکنه، بهش فرصت میده، نمونه های میاره تا انسان‌ها امتحان بدن بد و خوب و بدن برش میگردونه، همه حادثه دست خداست. تون حدیث بسیار معتبر و مشهوری که حضرت می‌فرماند که حدیث قدسی است که خداوند فرمود خودم مشکل ایجاد می‌کنم برای بندم تا بیاد به سراغ خودم، به عزت و جلالم قسم اگر به سراغ غیر رفت ناکامش می‌کنم، خودم گشودم، خودم پس می‌گیرم، خودم می‌فرماد که من و شما تو این حادثه ها ببینی، و حتی میفرماد به عزت و جلالم قسم ناکامش میکنم اگه به غیر رجوع کنه. خب این قرآن اومده است که این بصیرت رو به آدم بده که تو هر حادثه‌ای حضور حق رو ببینه، و مثال خوب جنگ روم و ایران هم بهونه کرده است تا حرفش بزنه. جواب اونایی که حضرت علامه طباطبایی میفرماند که شأن نزولها هرگز نباید ما را در فهم آیه متوقف کنه. ببینید این بهونه جنگ روم و جنگ ایران روم آورد تا بتونه بگه آقا الله یبدع الخلق. رو این یه خورده فکر کنی، میگه خودش شروع کرد، هر شروع کننده خودش به انتها میرسونه، یه قاعده فلسفی هم هست، ثم یعیده، پس به اون برمیگرده. این آخرش تاکیده، ثم الیه ترجعون، یعنی حالا که به اون برمیگرده چطوری برمیگردیم، که اصلا رجعت میکنه، برگشت میکنه به خودش. حالا بحث تفسیری هست که یه نوع برگشته به مثلا عالم ملائکه است، از عالم ملائکه به حضرت رب العالم، این هم گفتم. اما اون چه میگه، مثال سادش، چون شما اراده میکنید که با دستتون این لیوانو بردارید. خب حالا کی اراده کرد؟ شما اراده کردین، قوایی که در دستتون جاری شد از شما بود. بعد چطور شد؟ بعد که برداشتین آبتون رو خوردین، این قوه کجا رفت؟ برگشت دوباره پیش خودتون. اگه نه این دستتون باید همیشه چطور باشه؟ به این لیوان بچسبه. نه، شما اراده کردید این لیوان رو بردارید، آبتون رو خوردید، بعد دوباره گوشین، بعد اون قوه‌ای که تو این دست نونت برگشت پیش خودت. تمام عالم اینجوری است که حالا یه مثال سادهش ببینید، تو مکانیسم عالم بیرونم ابرها از دریا میاد میره دشت و سیراب میکنه، دوباره برمیگردش کجا؟ تو دریا. این قاعده ای که حالا عرفا بهش میگن نمیدونم قوس نزول و قوس صعود، از همین یه قاعده است در عالم. میفرماید اینجوری عالمو نگاه کن از طرف خودشه. حالا برگردیم به آیه شماره 7 دوباره. اونجا فرمود که من نظام الهی پروردگار میاد چه کار میکنه؟ یه جریان رو ایجاد میکنه برای یه مدتی، خب بعد برش میگردونه، بعد برش میگردونه. تو اینا تو تمام این حادثه ها ببین که قصه از چه قرار است. به قول مولوی میگه خدایا تمام این حادثه ها نقشه خودت است. مثل این بازار خرفروش ها که یکی میخواد این خرش غالب کنه به یکی دیگه، اون یکی میگه آقا این خر خیلی خوب است، میگه نه اون این بهتر است، من اینقدر میخرم اون بعد. یه خدای همه اینا نقشه خودت است. این نه جنگ است بلکه شعر نمیدونم ذهنم است، یه خلاصه بحر حکمت است. همچو جنگ خرفروشان صنعت است. میگه خودت بعد مثلا میگه گر نگل از خار و خار از گل، چرا هر دو اندر جنگ و اندر ماجرا. از اونور یه گلی خوشگلی برای ما درست میکنه که بریم به طرفش، میگم بگیریمش، تیغ گذاشته از ما پس میزنیم. حالا تیغ مال خداست یا گل مال خداست؟ میگه خدا دنیا اینجوریه دیگه، یه جوری دیگه باید نگاهش کرد. یکی اینجوری نگاه کنه دیگه خوب است، بله ثم عفا دیگه همه چی درست شده، از فردا دیگه ما باید با دوممون گردو بشکنیم و خوشحال ما. این خبرا نیست، یه صحنه ای ساختم که امتحان بدی. حالا تو این صحنه همه چی دست من است، میارم ظاهر میکنم تا تو ببینی، امتحان بدی میبرم، شاه باشد میبرم، نمیدونم هر دولتی هم باشه میبرم. حق در ثبات اصلیش میمونه. یعنی اینم که ما میگم انقلاب اسلامی انشاءالله میمونه، به اعتبار این است که اسلام دین نهایی است و اگر انقلاب اسلامی به لطف الهی نظرش به تحقق اسلام نهایی با حاکمیت امام معصوم باشه میمونه، وگرنه به خدا قسم اگر انقلاب اسلام این نظرگاه به سوی امام معصوم و حاکمیت امام معصوم درش ضعیف بشه، بسیار خطر و نصیبش میشه. اینکه ما خوشحالیم که هرچه انقلاب اسلام جلو رفت است، این افق نظر به وجود مقدس امام بیشتر ظاهر شده است، یا به حمد الله اگر هم در خفای رفت دوباره ظاهر شده است، برای اینکه راز پایداری این انقلاب به شرطی است که به اسلامی که دین نهایی است و اسماء کلیه را در آخر الزمان بناس حاکم کند وصل میشه. فرمود که این آخرش را دیگه قناعت داشته باشین. فرمود پس خداوند را در تمام صحنه ها ببین که به کجا برمیگرده؟ به قیامت. آیات 12 به بعد حالا شروع میکنه انشاءالله اگه حوصله کنید بعد از این مقدمات برمیگردونه ما را به آخر آیه 7. آخر آیه 7 مگه بحث قیامت نبود؟ میگه باید شما تمام این جریان ها را در راستای این که بناس انسان ها برای قیامت بپرورن ببینی. میدونم هم کار سخت است، ولی اگه حساس بشید خیلی کمک بهتون میکنه. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا بر ما منت بگذار
و فرج اماممان و صاحب امرمان را تسری بفرمان. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و ایجاد زمینه برای حاکمیت امام معصوم شبا روز تلاش میکنن، به حقیقت امام زمان موفق و مؤیدشان بدا. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این فقیه عالی قدر و حکیم توانا را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدا. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.